ادب و نف بررسی قوانین حقوقی و رویه قضایی است. توضیحات استاد میرداداشی رو شنیدیم و استفاده کردیم. استاد هدایت‌نیا بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بهره بردیم، صحبت‌های آقای دکتر متمرکز بود روی قوانین داخلی کشورها که این معمولا مطالعات تطبیقی برای فهم حقوق داخلی خیلی مفیده، یا برای اینکه ببینیم قانونگذار داخلی راه درست و مسیر صحیح رو طی کرده یا نه، این خیلی کمک میکنه. من دیگه تکرار نمی کنم، حتی میتونم اضافه بکنم که توی بعضی معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها هم، مثلا موردی که من دیدم هست تو ماده 74 کنوانسیون 1980 وین، خسارت عدم و نفع مسلم، تعبیر مسلم رو به کار برده، قابل مطالبه دونسته شده. ما تقسیم بندی که داشتیم توی برنامه قبل این بوده که عدم و نفع را به محقق و محتمل یا ممکن تقسیم کردیم. ببینیم کنوانسیون اومده خسارت عدم و نفع مسلم را قابل مطالبه دونسته. بنابراین اگه میخوایم بگیم سیره قطعی یا سیره اوغلا، اوغلای عالم، کشورهایی که فرمودن روی عدم و نفعی که از نوع محقق باشه توافق اجمالی وجود داره. حالا خواهیم دید که در حقوق داخلی ایران هم تقریبا به همین شکله. من اجازه میخوام پیشینه تقنینی مسئله رو اشاره بکنم که از چه زمانی در قوانین داخلی ایران خسارت عدم و نفع مطرح شده. شاید حالا من خیلی با قاطعیت نگم، شاید بگیم قانون آیین دادرسی مدنی 1318،
یعنی قبل از انقلاب
1318، شاید یکی از قوانینی باشه که شاید قدیمی ترین قانون یا یکی از اونها. در ماده 728 وقتی که بحث خسارت رو مطرح میکنه، صریحا در عبارت پایانی گفته است ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است. نگاه فرق بود، تعمیم داده، اولا دوتاشو با تصریح گفته ممکن است به واسطه از برفتن مالی یا فوت شدن منفعتی. البته این ماده ذیل خسارت های قراردادی آمده، یعنی خسارت های حاصل از عدم انجام تعهد که من توی برنامه قبل تقسیم کرده بودم به عدم و نفعی که ناشی از پیمان شکنیه یا ناشی از شبه جرم و واقعی حقوقیه یا خود جرمه، ولی حقوقدانان به دلیل وحدت ملاک میگن فرقی نداره و در بقیه جامعه همینطور. تو قانون آیین دادرسی کیفری قبل انقلاب هم جالبه با تعبیر ممکن الحصول اینو آورده، که فکر میکنم قانون آیین دادرسی بعد انقلاب هم همین رو بدون تأمل آورده. بله، حقوقدانان از قدیم بحث داشتن که چرا گفته ممکن الحصول، ما که گفتیم سر محققش هم بحث داریم، این چرا ممکن رو آورده؟ این عبارت قانون سابق ماده 9 اینه که قانون فعلی هم ظاهرا ماده 9ه،
ماده 14 دادرسی کیفری 92 منظوره، اونجا متاسفانه باز همین خط مرتکب شده.
آره،
ممکن الحصول آورده،
میخوام بگم کپی کرده انگار آورده. بله. بدون تأمل. بله، ببینید عبارت ماده 9 سابق اینه: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. بند 3 اینه: منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده. ملاحظه میکنید هم در قوانین مدنی آیین دادرسی مدنی هم در آیین دادرسی کیفری، تو قانون ثبت علائم و اختراعات عبارت این عبارت داره توی بخش اخیر: خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
من
که اینجا دیگه فرقی بین محقق و محتمل هم نذاشته. قانون مسئولیت مدنی، من دارم قوانین پیش از انقلاب عرض میکنم،
من
سابقه تقنینی تو ماده 5
از حدود 40 سال قبل تا
آره
دیگه.
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی میگه اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن اون نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد.
من از خواهی میکنم 40 سال قبل از انقلاب تا کنم شده 80 سال، یعنی از 1318 که شما شده 40 سال قبل از انقلاب میشه، الانم که 40 سال میگه 80 سال پیش
تقریبا نزدیک بلی قرن بشه دیگه. عنایت بفرمایید تعبیر قانون مسئولیت مدنی الان هم قابل اجراست، یعنی برخلاف آیین دادرسی 1318 یا آیین دادرسی کیفری قبل انقلابی اینا قانون جایگزین براش اومده، ولی قانون مسئولیت مدنی همین الان مجراست و دادرس ممکنه مستنده به همین ماده که میخوانید. عبارت این ماده رو ببینید ایاتون باشه، من عرض کردم که عدم نفع ممکنه مربوط به اشخاص باشه، یعنی در یک سانحه یک فردی آسیب دیده، قوه کارش کاهش پیدا کرده یا کلن خانه نشین شده. من مثال تایپیست رو مطرح کردم که با انگشتش کار میکنه، نقاشه با انگشتش کار میکنه. قانون مسئولیت مدنی میگه اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود. جالبه های دکتر، این مخارج زندگی رو آورده. مثلا میگم من وقتی سالم بودم خیلی از کارهای خونم خودم انجام میدادم، الان همه اینا رو باید یکی دیگه بیارم برام انجام بده و بهش اجرت بدم. اینا رو هم آورده. شنوندگان عزیز توجه دارن این برنامه فقه پویاست، ما تو برنامه قلب مباحث فقهیشو مطرح کردیم، الان میخوایم بگیم که همون مباحث فقهی در قوانین داخلی کشور ما جریان پیدا کرده و قانونگذار از بین اون آراء کدام نظریه رو پذیرفته. منتها برای سابقه تقنینی من به قوانین پیش از انقلاب اشاره کردم، تو ماده 6 هم اینطور میگه اگر مرگ فوری نباشد. آقای موسوی نژاد، اینم جالبه برای شخص جناب عالی هم که علاقمند به نظر رسیدی تو این بحث. میگه اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. همینطوری نیست که کسی بزنه یه گیر داغون کنه خونه نشینش کنه بگه که آ ببخشید ببخشید سر جاش میبخشمید ولی لطفا خسارت ها رو جبران کنید. قانون راجع به کارشناسان رسمی، اینم مستوی سال 2017 است. من تو مثال هام قبلا بود کارشناس رو معطل کردی. ماده 24 میگه هرگاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود و به واسطه تخلف یکی از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسیله وسایل کار اجرای کارشناسی به تعویق افتد، جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه‌ای که کرده باشد به عهده طرف متقابل است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود به درخواست او معین و وصول و ایصال می نماید. ملازمی فرمایید در انواع قوانین پیش از انقلاب و همینطور قانون مدنی هم که اونم مصوب پیش از انقلاب و هنوزم داره اجرا میشه، که حالا ما قوانین فعلی رو جدا میخوایم بحث بکنیم آقای دکتر، موضوع بحث این برنامه هست، فکر میکنم کافی باشه که موضوع جدیدی نیست، از گذشته بوده. بله. منتها همونطوری که عزیزان توجه کردن گاهی به صورت مطلق و گاهی با تأکید بر خسارت محقق و مسلم و حتی گاهی با تصریح بر خسارت ممکن، که عقدانا سر این که واقعا ظاهرش مراده یا منظور همون محقق و مسلم اختلاف نظر دارن که در ادامه انشالله خواهیم گفت.
بسیار متشکر از حضرت عالی. سیر قوانین حقوقی و بررسی گذشته و تاریخچه اون رو در خصوص جبران خسارت ناشی از عدم و نفع داریم بررسی میکنیم که در توضیحات جناب استاد هدایتنیا کاملا مشخص بود و استفاده کردیم و انشالله بحث رو در ادامه برنامه پی خواهیم گرفت. امیدوارم شما از آن استفاده کرده باشید، همچنان با برنامه فقه پویای رادیو معارف همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
دوستان گرامی، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فقه پویا قرار دادید ممنونیم. مباحث برنامه رو پی میگیریم با حضور جناب استاد هدایت نیا و جناب استاد میرداداشی، کارشناسان برنامه امروز فقه پویا، درباره قوانین حقوقی مربوط به جبران خسارت ناشی از عدم و نفع با کارشناسان بحث و گفتگو میکنیم. جناب استاد میرداداشی، در سالهای اخیر یعنی بعد از انقلاب، چون جناب استاد هدایت نیا تاریخ این موضوع رو بردن به حدود 40 سال قبل از انقلاب، الان هم که 42 سال گذشته، حدود میشه گفت یک قرن دیگه، وقتی که 82 سال 83 سال گذشته یک قرن حدودن میشه، این قانون تاریخ چه داره؟ در سالهای اخیر چه توجهی شده؟ آیا تغییراتی ایجاد شده؟ توجه خاصی شده؟ و الان در چه وضعیتی، آیا نیاز به تکمیل داره یا جرح و تعدیل داره یا نه؟
بله استفاده کردیم. من فقط یه تعلیقه داشته باشم ضمن فرمایش حضرت استاد در خصوص قانون مسئولیت مدنی که فرمودن. درسته قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 هست، کماکان مجراست، هنوز نسخ نشده، ولی این نکته رو من عرض کنم برای تکمیل بحث. قانون مسئولیت مدنی بعد از انقلاب در برخی از مواضعش متروک مونده. این فرق است بین متروک موندن یه قانون با منسوخ شدنش. با توجه به ملاحظاتی که شورای نگهبان داشته در خصوص مباحث از این دست، از جمله عدم و نفی که فرمودن مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی، یا حتی بحث خسارت معنوی که ماده 10 قانون مسئولیت مدنی است و سریع ترین موضع مقنن ایرانی در بحث امکان جبران مالی خسارت معنوی است، موضع داره، ولی شاید بیش از 30 سال رویه قضایی در ایران بعد از انقلاب نسبت به جبران خسارت معنوی چی حزم اندیشی داشته، احتیاط میکرده و حکم به جبران خسارت نمیداده، صرف این که شورای نگهبان یه نظری داشت که بله. میگفت که جبران مالی خسارت معنوی خلاف موازین شرعی. این نکته رو من عرض کنم. طی سالهای اخیر فرمودن تاریخچه بحث رو بودن به پیش از انقلاب، در بعد از انقلاب ما مشخصا دو تا قانون داریم که ملاحظه میشه که در واقع بین این دو مقرره به نوعی تحافظ وجود داره. یکی تفسیری دوی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 12/1379 شمسی که تصریح کرده، تفسیر دو، خسارت ناشی از عدم و نفع قابل مطالبه نیست و خسارت تعدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد. از سوی دیگه بند دوی ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در مقام بیان خسارات قابل مطالبه میگه منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده. حالا دو تا رویکرد رو ما ملاحظه می‌کنیم. متأسفانه باید ببینیم و ملاحظه کنیم که چه چیزی پیش اومده که در فاصله کمتر از 6 ماه قانونگذار که شخصیت واحدی داره در دو مقرره، البته یکی در دادرسی مدنی یکی در دادرسی کیفری، دو جور اظهار نظر کرده. یه جا گفته قابل مطالبه است، یه جا گفت نیست. البته توجیهاتی برخی از نویسندگان اون حقوقی خواستن ارائه بدن، مثلا گفتن آقا اینجا تعارض نیست، چون شرط تعارض وحدت موضوعه، اینجا موضوع واحد نیست، یکی در حوزه ضررهای ناشی از جرمه که آقای دکتر به خوبی در اون تقسیم بندی اشاره کردن که گویا اون دادرسی کیفری در مورد ضرر ناشی از جرمه که گفته قابل مطالبه است، و دادرسی مدنی در حوزه نقض قرارداده که اونجا قابل مطالبه نیست. منه. که تفکیکی این شکلی فاقد منطق حقوقی است. یعنی اگر ضرر عدم و نفع شرعی باشه مطالبهش، چه فهم کنه ضرر ناشی از نقض قرارداد باشه یا چی جرم باشه، اگه نیست یه جا نباید باشه، اگه هست باید هر جا باشه. تفکیکی که نمیشه بهش
مبنایی نداره
باریکلا، فاقد منطق حقوقی است. البته بعضی هم اومدن توجیه کردن این دو رویکرد قانونگذار رو، همون نکته که از تالی هم در مقام جنبندی به حق اشاره کردید که در واقع قانونگذار خواسته از اون رویکرد تفصیلی که در فقه بهش اشاره کردیم پیروی کنه. یعنی ما در مقام جمع بین دو ماده متعارض به اعتبار اینکه الجمع مهما امکن اولا من الطرح میام جمع میکنیم، چرا یکی رو بندازیم دور. لذا ماده‌ای که در دادرسی کیفری اومده گفته قابل مطالبه هست رو حمله بر محقق الاصول میکنیم، اون دادرسی مدنی که میگه نیست حمله بر محتمل الاصول میکنیم. که این توجیه هم به نظر من صائب نیست. چرا؟ چون جمع بین دو ماده متعارض در صورتی قابل انجامه که تعارض از نوع چی باشه؟ غیر مستقر باشه، بدوی باشه. ولی اگر تعارض چی باشه؟ مستقر و قطعی باشه و رابطه دو ماده از نوع تباین و تضاد باشه، امکان جمع نیست که. باید یکی رو قربانی کرد. کدومو باید قربانی کرد؟ قانون مقدم رو. چون قانون مؤخر که جدیده، ناسخ ضمنی قانون چیه؟ مقدمه.
منه.
حالا من فرصت نیست، نمیخوام وارد بحث فنی تر بشم، حوصله مخاطب اجازه نمیده. اجمالا عرض میکنم بر اساس این دیدگاه گفتن که چون دادرسی مدنی 79 مؤخره نسبت به 78 و گفته قابل مطالبه نیست، در واقع ما باید بگیم که این دادرسی مدنی ناسخه و در وضع فعلی نمیشه امکان مطالبه خسارت عدم نفع وجوده، ولی خوشبختانه در آخرین رویکرد مقنن در سال 92 ما شاهد در واقع به نوعی احیای بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 78 است. یعنی اگه صحبت از قانون مؤخر است، الان قانون مؤخرتری ما داریم که اومده مقررات پیشین رو چیکار کرده بگید نسخ کرده. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 تصریح میکنه، چون این آخرین اراده است در جنبندی مباحث دخیله. اجازه بدید من بحثشو قرائت کنم. شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تفسیری یک نادر به زیان معنوی میگه زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا حد که ایسیت به اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور و حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگه از قبیل الزام بازخواهی و درج حکم در جرایت و همسالان حکم. دقیقا این تفسیر یک شبیه همون ماده 10 قانون مسئولیت مدنی است که از فرانسه ما گرفتیم، تقریبا همون عبارت. تفسیر 2 ناظر به بحث ماست، میگه منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اطلاف کنند. آقای دکتر اشاره دقیقی داشتن که این تعبیر مسامحی از قبل از انقلاب قانونگذار به عاریت گرفته، در مقررات جدید هم بدون توجه هی همونو چی استعمال کرده. ببینید وقتی که ما میگیم ممکن الحصول یعنی محتمل الحصول، ظاهرش اینه، چرا محقق الحصول نگیم؟ النهایه این تفسیره یه خود کمک کرده اون تفسیری که بعضی هم ممکن الحصول حمله بر محقق الحصول میکنن، چه اینکه گفته ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص داره که صدق اطلاف بکنه. یعنی عرفاً میگن اطلاف مالی رخ داده و این صدق اطلاف عملا ناظر است به محقق الحصول، ولی عرف اگر در مواردی که عدم نفع محتمل باشه واقعا نمیگن تلف مالی صورت گرفته. و خوشبختانه این رویکرد باز یه خورده بهتر شد، چنانچه من این نکته رو عرض کنم ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری 92 یک نقطه تحولی رو در نظام قانونگذاری ما به وجود آورده که خودش قابل توجه و واقعا قابل تحسینه، باید دستمریزاد گفت به مقنن ایرانی. و اون چیه؟ امکان مطالبه خسارت ایام بازداشتیش که بعدا منجر به تبرئه متهم میشه. الان در کشور اروپا سالهاست که این انجام میشه. من در یکی از جرایات خوندم طرف تو آمریکا 50 سال تو بازداشت بوده، محکوم شده بوده، معلوم شد که بیگناست. یعنی خسارت عدم و نفع این 50 سال رو حکم میدن و ما نداشتیم، یعنی نسی نداشتیم. حداقل در دادرسی کیفری جدید سال 92 ماده 255 مشخصا به این موردی که ابتلا بشم چه بسا کم نیست و در مسیر تأمین حد اکثری حقوق شهروندی هم قابل تحلیل و ارزیابیه مورد اشاره مقنن قرار گرفته و نقطه مثبتی میتونه تلقی بشه. که حالا من بعد از استفاده از فرمایش استاد یه اشاره کوتاهی به رده قضایی هم در پایان بحث خواهم داشت.
خیلی متشکرم جناب استاد میرزادچی، فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس از این برنامه استاد هدایت نیا قرار میدیم و مباحث تکمیلیشون رو در خصوص همین مبحث میشنویم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من یه نکته راجع به فرمایش آقای دکتر در مورد قانون مسئولیت مدنی و اینکه هرچند منسوخ نیست ولی متروکه، خیلی متروک نیست آقای دکتر، ما استناد به این قانون رو کم نداریم. حتی الان نمونه‌ای که من دارم سال 75 دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود در بخش پایانیش گفته مستفاد از مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لازرر و همچنین قاعده تصویب تا آخر این استناد کرده. ممکنه بفرمایید
در برخی از موارد،
آره در برخی موارد یا در برخی مواد
داره.
اونم بلا وجه دیگه، یعنی وقتی که قانون نسخ صریح شده نه نسخ ضمنی شده دیگه چرا نباید بشه استناد کرد. اما در مورد فرمایشاتتون در خصوص تعارض بین تبصره 2 ماده 515 قانون دادرسی مدنی سال 79 و ماده 9 قانون دادرسی کیفری مصوب سال 78، درست فرمودن، ولی من اگه بخوام تکمیلش بکنم سه تا راه حل را ما میتونیم درباره این تعارض و راه حل تعارض میتونیم مطرح کنیم. یه راه حل این است که مثل سایر موارد بگیم وقتی دو تا قانون رابطه طولی ندارند، در عرض هم هستند، وقتی که مفادشون با هم تعارض غیر قابل جمع داره، قانون لاحق را ناسخ قانون سابق بدانیم. این که عرض میکنم رابطه طولی، مثلا یه وقتی قانون اساسی با قانون عادیه، قانون عادی با آیین‌نامه و بخشنامه است، طبیعتاً قانون مادون نمیتونه مغایر با قانون مافوق باشه، طبیعتاً قانون مادون بی اعتباره. ولی اینجا ما نمیتونیم رابطه طولی رو بین قانون عدالتی مدنی با قانون عدالتی کیفری برقرار کنیم، بنابراین از این روش نمیتونیم استفاده کنیم. ضمن اینکه کسی ممکنه بگه بابا خب قانون عدالتی کیفری خصوصیاتی داره، مثلا یه تفاوتی بینشون، که اتفاقا الان راه حل بعدی بندم همینه. ببینید قانون عدالتی کیفری خسارت عدم النفع را قابل مطالبه دانسته و قانون عدالتی مدنی این را غیر قابل مطالبه. ممکنه کسی بگه که هر کدوم در مورد خودش قابل اجراست. مؤیدش هم این است که شاید قانونگذار خواسته در مورد مجرم قدری سختگیری کنه. ما اینو در مباحث فقهی هم داریم که القاصب یؤخذ به اشد الاحوال، درسته؟ بله. میگه با آدم قاصب با سختگیری کرد، تو چرا بی جهت مال مردم رو به زور گرفتی؟ به عبارتی ممکنه در مورد کسی تسامح بشه، تساهل بشه، آسانگیری بشه، ولی در مورد دیگری که به عمد و با سوء نیت به دیگری ضرر زده، حقی را از او ضایع کرده، ممکنه اونو مشمول رأفت و رحمت ندانن، میگن به نمیدونم اشد احوال در مورد بعضی از جرائم و مجرمین. عرض میکنم ممکنه کسی بگوید که در امور مدنی به استناد قانون دادرسی مدنی سال 79 غیر قابل مطالبه، ولی در آیین دادرسی کیفری قابل مطالبه است. اینو در کل در مورد خودش توجیهش هم شاید این باشه که این مارمود رفت خسارت های ناشی، اگه یادتون باشه من تو برنامه قبل گفتم که عدم النفع ممکنه ناشی از یک رفتار مجرمانه باشه،
بله،
یا نه اینطور نباشه، ممکن این توجیه هم کسی بکنه. ولی عمده فرمایشات حقوقدانان ناظر شده به راه حل سوم که بیایم اینا رو با هم جمع بکنیم. من گمان میکنم هرچند ما ناگزیریم این کارو بکنیم، ولی آسون نیست. ببینید من نمیخوام اون ضرب المثل رو به کار ببرم، گاهی در اثر بیدقتی یا ضعف دانش و فقدان تجربه قانونگذاری یک اصطلاح، یک واژه، یک کلمه، یک جمله توی قانون به کار میره، هم اساتید حقوق رو به تکلف میندازن، هم به تشدد در رویه قضایی ما منجر میشه. واقعا زیبنده نظام قانونی ما نیست. درسته تو فقه ایراد نداره، چون فقیه اجتهاد خودشو میگه و چون مبانیش متفاوته، ما تنوع آرا داریم و توی فقه هم هر فردی به فتوای مرجع خودش مراجعه میکنه، ولی قانون نمیتونه اینقدر متشتت و مبهم و دوگانه حرف بزنه. ما انتظار داریم انشاءالله این موضوع اصلاح بشه، راه حل قضیه همینی که فرمودن، بیایم تصرف کنیم در ظاهر هر دو، هم بیایم در قانون دادرسی کیفری ماده 9 تصرف بکنیم، بگیم گفته ممکن الحصول منظورش همون محققه، هم تو آن دادرسی مدنی هم تصرف بکنیم، بگیم اینم گفته غیر قابل مطالبه است، منظورش خسارت‌های محتمل بوده، با دو تا تکلف سخت.
ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی جناب استاد هدایت‌نیا از مباحث خوبی که در طول سه برنامه با موضوع خسارت ناشی از عدم النفع بیان فرمودید. دقایق کوتاهی از فرصت برنامه باقی مونده، در خدمت جناب استاد میرداداشی هستیم. خب حالا با این اوضاع احوالی که در قوانین مربوط به این موضوع وجود داره، به هر حال قضات معمولا در این جور مواقع یک رویه قضایی رو دنبال میکنن که تکلیف مشخص باشه، یه جوری نباشه یکی برای یکی یه جور حکم دادن، برای یکی یه جور دیگه، معمولا بهش میگن رویه قضایی دیگه. حالا ببینیم که رویه قضایی
وحدت رویه دیگه،
بله، وحدت رویه قضایی در این موضوع ببینیم به چه صورت است.
بله استفاده کردیم در رویه قضایی خیلی کم رنگ به این موضوع پرداخته شده و اشاراتی شده. مثلا در یک رأی که در واقع رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 75 صادر شده، در یک موردی که حکم پرداخت دیه صادر شده، مجدد رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفته به جهت تفویت قوای کاری ملزم به جبران خسارت غیر از دیه، و تفویت قوای کاری در واقع همون به نوعی عدم النفع، یعنی نمیتونه بره سر کار، صدمه ای دیده مدتی از کار برکنار شده در واقع عملا. مورد دیگه که من اشاره کنم مربوط است به یکی از شعب دادگاه های حقوقی قم، شعبه ده دادگاه حقوقی قم، که در سال 94 یه رأی صادر شده، شخصی خونه رو فروخته به دیگری ولی نرفته تنظیم کنه سند رسمی رو به نام او، تأخیر در اجرای تنظیم سند رسمی و محکوم هم شده. بعد وقتی که محکوم شده، محکوم الله رفته درخواست اجرای حکم داده، گفته اون اموالش رو توقیف کنید، البته اموالی که جز مستثنا دین نیست، از محل فروش اون اموال بدهی منو بدید، طلب منو بابت این حکم بدید. وقتی که اموال توقیف شد، اموال چی بوده؟ یه مقداری پارچه بود و چرخ خیاطی بوده.
بله.
بعدن یه شخصی پیدا شده گفته این اموال مال منه، معترض ثالث، این اموال که محکوم علیه نیست که توقیف کردید، که مال منه، فلزا شما اومدی اموال منو به ناحق توقیف کردید، اتفاقا مصادف بود با بازار پرسود ایام عید و من از منافع مسلمی محروم شدم. دادگاه اعتراض ثالث رو وارد دانست و وقتی که اعتراض وارد دانست، او اومده همون ثالث گفته آقا من مدتی نتونستم خیاطی کنم، کلی خسارت دیدم و این ناشی از عدم النفع، و دادگاه مشخصا حکم به جبران خسارت مالی داده و در دادگاه تجدید نظر شعبه سومش هم تایید شده در سال 94، و این خودش نشون میده که به ویژه اگر عدم النفع ناظر به محقق الحصول باشه قابل مطالبه است و
بسیار خوب
باعثی اونو قابل مطالبه بدونیم.
خیلی ممنون. نتیجه بس همین بود که اشاره فرمودید که در جبران خسارت ناشی از عدم النفع یک وحدت رویه قضایی وجود داره که به اون منافعی که قطعاً تحقق پیدا میکنه رای میدن که جبران بشه. خیلی متشکر از حضرت علی و همطور از جناب دکتر هدایت نیا و سپاسگزارم از عنایت شما عزیزان و همراهی و دقت نظرتون و گوش سپردن و حوصله به خرج دادن نسبت به مباحث برنامه امروز فقه پویا. روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 میتونید مباحث این برنامه را از رادیو معارف بشنوید. خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، بعد از ظهرتون بخیر. اینجا پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایرانه و شما شنونده برنامه فقه پویا بودید با موضوع بررسی فقهی و حقوقی خسارت عدم النفع. امیدوارم مباحث این برنامه که خب به هر حال مباحث فنی است، تخصصی است، مورد توجه شما قرار گرفته باشه و بهره برده باشید. ساعت الان 15:28 است و در خدمت شما هستیم با اعلام راه‌های ارتباط با این رسانه دینی. چنانچه دوست دارید نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف بگید، انتقادی دارید، پیشنهادی براتون مطرح هست و دوست دارید با برنامه‌سازان مختلف رادیو در میان گذاشته بشه، لطفاً به 30553 پیامکاتون رو بفرستید و یا زنگ بزنید به شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف 025 329 10551 یا 329-10-552. شما عزیزان شنونده از راه‌های مختلفی میتونید رادیو معارف رو بشنوید. خب رادیوی خودروتون یا رادیوی داخل منزلتون یا محل کارتون از طریق موج FM ردیف 96 مگاهرتز تقریبا، و خب یه اندک تفاوتی در شهرهای مختلف، موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز، و البته ایران صدا نرم افزار کاربردی است که روی گوشی تلفن همراهتون اگه باشه به راحتی میتونید برنامه‌های رادیو معارف رو هم به صورت زنده گوش کنید، هم به در واقع آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشید، برنامه‌های پخش شده بر اساس تاریخ جستجو کنید، بر اساس ساعت پخش و اون برنامه‌ای که دوست دارید رو دانلود کنید و انشالله بشنوید. و اما زلال تاریخ برنامه ایست که حدود 30 دقیقه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری و بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از منظر مورخان و اندیشمندان.